بخیر، هومن عسکری هستم با مرور مهمترین خبرهای این ساعت. دو سناتور دموکرات دیگر از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به کوبا سفر می‌کند. و واشنگتن می‌گوید گزارش‌ها درباره استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. جان تستر و آل فرانکن دو عضو دموکرات سنای آمریکا به جمع حامیان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. به این ترتیب شمار سناتورهایی که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند به 18 تن افزایش یافت. دولت باراک اوباما به حمایت دست کم 34 سناتور نیاز دارد تا از مخالفت دو سوم اعضای کنگره با توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری شود. با این حال کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در اسرائیل گفت که دست یافتن به تعداد آرایی که وتوی رئیس جمهوری را بی‌اثر کند همچنان احتمالی قوی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز به کوبا می رود تا در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا بر فراز سفارتخانه این کشور در هاوانا حضور یابد. آقای کری قرار است سپس در سفارتخانه آمریکا با شماری از ناراضیان کوبایی دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به کوبا در 70 سال گذشته است. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را که به مدت 54 سال قطع بود در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن روز 29 تیر ماه طی مراسمی کار خود را رسما آغاز کرد. آمریکا اعلام کرد گزارش‌ها در مورد استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری در این باره هستیم. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده بود که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت دفاع آلمان هم گفته شماری از این نیروها پس از درگیری با گروه حکومت اسلامی دچار مشکلات تنفسی شدند. بحرین اعلام کرد 5 نفر را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری 2 هفته پیش در این کشور بازداشت کرده. طارق حسن رئیس پلیس بحرین روز گذشته گفت که افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان مرتبط هستند. در بمب‌گذاری 2 هفته پیش در بحرین 2 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما پیش از این اتهام‌های مشابه در این مورد را رد کرده بود. جایزه جهانی شجاعت به آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست زندانی در ایران تعلق گرفت. جایزه شجاعت جایزه است که شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها هر ساله به هنرمندی اهدا می کند که به خاطر کشیدن کاریکاتور در معرض خطر قرار گرفته. خانم فرقدانی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و یکی از اتهام های او کشیدن کاریکاتوری بود که دادگاه آن را توهین به نمایندگان مجلس دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر پنجشنبه از پاکستان به هند رفت. آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت که سفرش فرصتی مناسب است تا دو کشور روابط خود را بعد از توافق هسته‌ای و حذف برخی از موانع گسترش دهند. وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر در اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی از جمله نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود. محمد جواد ظریف پیش از هند و پاکستان سفرهای کوتاه به لبنان و سوریه داشت. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل رسانه‌های اجتماعی هستین در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین ما رو دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما می‌بینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره می‌افته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین می‌بره.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته ته انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی خبرند. روبیک میناسیان، خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع را پیگیری کرده، از تاکسی به این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به همچین موزلی گرفتار هست، خیلی روی این موضوع حساس هستند.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کردیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمین شناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم
چه آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهورش،
کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدن.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اروس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش‌سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آبپاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه‌ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین پیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه مطلع بشن یا خودشون برسونن یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار و تجهیزات پیشرفته تر از وضع موجود بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه‌های منطقه برای تصفیه هوا عمل می‌کنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش‌سوزی‌های هفته به هفته‌ای هستند که خیلی زود شروع می‌شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش‌سوزی‌های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می‌کشه. به گفته کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل‌ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرفا زده میشه، همین بحثا میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی‌ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و این که به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل‌ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه‌ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست نیاز به یک برنامه‌ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارهای یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه انداختند، یا چیزی که بی توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتش سوزی به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره،
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این نوع طرح های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.